شب بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و انشالله که همیشه در زندگی خوشبخت و سرفراز باشید. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. به ساعت 20 رسیدیم. در این ساعت دعوتون میکنم گفتگوی فرهنگی رو همراهی کنید.
طبیعتا وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن: چون گشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنا به رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اون که عرض بکنم با چه محور و چه مهمانان بزرگواری افتخار این همنشینی شبانه رو با شما عزیزان دارم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30000 1035 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشه که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما رو هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی رو اگر دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه نقب و نظری است بر مهمترین چالش‌های صادرات محصولات فرهنگی کشورمون، با افتخار از دو مهمان عالی مقام در استدیو میزبانی می‌کنیم. جناب آقای محمد مهدی جلالیان، مدیر عامل استدیوی کومیکا، و جناب آقای سید مصطفی کیوانیان، مدیر عامل شرکت آیریا نادین ورنا یا همون آنو که بنام رو میگذاریم، اگر بنا به اسم این شرکت باشه همون آنو در حقیقت خطابش بکنیم. تا جایی که پرسیدم و دانستم این شرکت در حوزه بازی فعال هست. جناب جلالیان، شبتون بهش خوب، بهشت به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنونم، هم خدمت شما سلام عرض بکنم، هم خدمت شنوندگان عزیز.
بی نهایت سپاسگزارم سید عزیز. جناب آقای کیوانیان، شب شما هم به کام و به دل خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم، انشالله گفتگوی خوبی باشه.
یک جهان سپاسگزارم هر دو عزیز، برنا هر دو عزیز قطعا خریت و خبره در حوزه خودتون. من فقط عقبه سادات جناب کیوانیان رو جناب جلالی به عنوان اولا بودن در مسیر احترام برمیگذینم، بحث رو با ایشان آغاز میکنم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم بود. یک نکته خیلی خیلی ساده هستش، حداقل شنوندگان پرخاشگرس گفتگوی فرهنگی میدانند. مؤلفه‌ای که ما امشب عنوان تیتر برنامه برگزیدیم نه دغدغه امروز و دیروز و یک سال اخیر هست و نه مؤلفه‌ای که برای اولین بار در شبکه رادیویی گفتگو مطرح شده. تا این برنامه که ما افتخار همراهی با شما رو داریم، این دقیقاً هفتمین برنامه است که از زاویه‌ای دیگر قرار است چالش‌های صادرات محصولات فرهنگی کشورمون رو مد نظر داشته باشه. به همین سبب امشب بیشتر با عزیزانی که در حوزه فعالیت و فعالیت بر بستر مجازی و فضای مجازی در حقیقت شاید دستشون اونجا گرمتر هست به یاری گرفتیم. برای همین آنچه که الان میخوام تو مقدمه بگم، فشرده شده گفتگوها، نظرها، البته گاه آسیب و انتقاداتی است که مهمانان بزرگواری مانند شما در برنامه‌های پیشین داشتم. میگویم که به قول معروف فرمای شما بر مدار تکرار اونها قرار نگیره. اگر تمایل داشتید که حتما اونها رو بار دیگر توضیح بدید یا از زاویه خودتان بنگرید، این هم در ید قدرت شما. یکی از اصلی ترین کلیدواژه‌های مشترک در فرمایش بسیاری از دوستان، یعنی 12 مهمان قبلی در 6 برنامه پیشین در حوزه صادرات، به آنچه که در قالب ساحت تحریم‌های کشورمون داره تعریف میشه و خب بخشی از این تحریم و مراودات مالی رو در بر گرفت. این بسیار تکرار شونده بوده چون رد و بدل شدن پول در این میان کار رو سخت میکنه. همچنین اصلا بازاریابی یا بعضی از کشورها در ساحت همین تحریم یا نگاه ایران هراسانی که دارن دنبال میکنن محصولات ایرانی رو نمیپذیرن. بعضی از عزیزانم اذعان داشتن ما محصول خودمون رو با هنرمندان خودمون در کشور خودمون تولید میکنیم، اما برچسب تولیدی کشور دیگه رو میزنیم برای ارائهش به بازار جهانی. عده دیگر بحث یا تأکیدشون، اینم باز خیلی تکرار شونده بود، بر حوزه اصلا حق مالکیت صحبت کردن که ایران به کنوانسیون برن تعلق خاطری نداره، عضو اون نیست، نمیپذیره حتی قوانین موجود در کشور خودمون. 1348 اولین قانونی که مصوب شد، 2 سال بعدش در حقیقت متممی که بابت رسانه‌های صوتی، حالا اون زمان فقط در حد صفحه گرامافون و کاست بود که اضافه شد، و اون آن چیزی که هست حتی تو خود کشورمون هم رعایت نمیشه. خب بسیار کشورهای جهانی هم باز این عاملی که دیگر از عاملهایی است که میتونه پیوند ارتباطی رو قوی بکنه. بخشی دیگر روزآمد بودن بود، بخشی دیگر در حقیقت فرار نیروهای متخصص در کشورمون به هر دلیلی، چون به این مسئله اشاره کردن، ما شاهد بودیم عزیزانی جلای وطن کردن به هوا و سودایی، اما حالا یا توفیق پیدا نکردن یا گاه سرخورده شدن و مجدد برگشتن. میخوام بگم هر دو سو رو گفتن، همشون فقط بر حوزه خروج نیروها نگاه ویژه‌ای نداشتن. اینها مؤلفه‌های بسیار بسیار آشنا هستش، اما مسئله این است تا حالا این مسئله مطرح نشده. من فقط مطرح میکنم، جسارت نمیکنم که تاکید بکنم، حتما عزیزان عرضی که من دارم رو از این منظر وارد بشن، اما یک جوری در عرف ما، در زیست گوی و فرهنگی ما، خاصه توی یک قرن اخیر بوده که همواره خروس همسایه بر ما غاز بوده. یعنی همین که فقط به یک کالایی برچسب خارجی خورده، اون رو بهتر از تولید داخل میدونیم، حتی اگر کالای داخلی رو استفاده بکنه در هر حوزه، الان اینجا فقط بازی منظورم هستش، یا اصلا محصولات فرهنگ استفاده بکنیم و ببینیم چقدر کیفیت بهتری داره، باز میگیم اما اون خارجی یه چیز دیگه‌ای بود، انگار یه جوری هک شده به غلط و نادرست. به همین سبب برای رویکرد کلان، اگر دقیقاً محوری بعد نظر هر دو بزرگوار هست که با جناب کیوانیان بنا شد و کسب اجازه کردن که بحث آغاز بکنیم، نگاه کلی باشه و بعد آرام آرام در طول این گفتگوی قریب یک ساعت وارد جزئیات هم میشیم. در خدمتتونم.
من یه کوتاه در مورد این موضوعی که گفتین صحبت میکنم، بعدش آقای جلالی هم صحبت بدن. من تو 2 تا زمینه میتونم توضیحات خوبی بدم، یکیش در زمینه گیم و یکیش در زمینه انیمیشن، چون ما تو این 2 تا بازار داریم کار میکنیم. در خصوص گیم و انیمیشن، الان شرایطی که کشور داره از لحاظ تولیداتی که رقابت کنن با بازی‌ها و انیمیشن‌های بین‌المللی، محصولات خوبی هن. یعنی محصولاتی که دارن توی ایران تولید میشن، یعنی این نیستش که بگیم خارجی از ایرانی بهتره، و محصولات دارن رقابت میکنن با بازارهای بین المللی. حالا این که ما بگیم با بهترین های دنیا شاید یه ذره کمتر، ولی این که محصولات در سطح اروپا باشن یا در سطح کشورهای منطقه باشن، از این نوع قطعا هستن محصولاتی که قابل رقابتن.
اون حد استاندارد جهانی رو محصولات ما هم دارن. بله.
و انیمیشن واقعا شرایطش خوبه و محصولات درست. رفتن تو کشورهای دیگه منتشر شدن و جواب خوبی هم گرفتن
کاملا.
و محصولات گیم هم همینطور، یعنی ما محصولاتی داریم که تو دنیا میلیون ها دانلود داشتن و محصولات ایرانی بودن و اصلا موضوع این که محصول ایرانی است یا خارجی است نیست، محصول کیفیت خوبی داره و اینکه ما الان به این توانایی رسیدیم که محصولاتی تولید کنیم که با استانداردهای بین المللی باشن و قابل رقابت باشن الان شکی توش نیست.
بسیار عالی. پس آنگونه که من از فرمان شما دریافتم، آنچه که اهم صحبت یا تمرکز صحبت شماست بر دو حوزه بازی و انیمیشن در این گفتگو استوار خواهد بود. جام جنرین در خدمت شما هم هستیم.
منم تایید میکنم، ما الان حالا چه در حوزه گیم و انیمیشن چه در حوزه های دیگه، مثلا فرض کنید مثل حوزه کتاب یا مثلا فرض کنید محصولاتی مثل تو بازار مرشندایز مثل نوشت افزار یا از این قبیل نوع محصولات یا اسباب بازی،
بله
واقعا کیفیتمون قابل رقابت با محصولاتی که داره در دنیا تولید میشه و تو بازار هست. اما چرا صادرات پس در حجم بالا اتفاق نمیفته؟
درست،
یعنی خب ما محصول با کیفیت داریم و محصول خوبیه، اما چرا اتفاق نمیفته؟ خب اون دو تا موردی که شما فرمودید، درست تحریم ها و کپی رایت، دو تا نکته درستیه و باهاش درگیریم و دست و پنجه نرم میکنیم. اما مسئله مهمتری که از تحریم ها هم مهمتره، دور زدن تحریم ها الان دیگه حداقل برای صاحبین کسب و کاری که چند ده سال با این تحریم ها درگیرن شاید خیلی چیز عجیبی نباشه، یعنی راه‌های مختلفی وجود داره. یکی از بزرگترین مسائل اینه که ما زیرساخت‌های لازم برای صادرات در کشورمون وجود ندارد. اما یعنی چی؟ ببینید، شما برای اینکه بتوانید وارد یک بازار جدید بشید، از بازار کشور خودتون در بیاد و وارد بازار جدید بشید، نیاز دارید به یک هزینه کلان، به یک سری کارهای جدید،
بله،
که یه بار این رو برای ورود به بازار داخلی انجام دادید، مثل بازاریابی، مثل چیزهای دیگه، مثل ساختار فروش و اینها. وقتی میخواید تو صادرات ورود بکنید، مثلا فرض کنید کشوری که داره الان صادرات انجام میده 1000 شرکت داره که داره مثلا در یه هیته، فرض کنیم ما تو ایران در حوزه مواد غذایی 1000 شرکت داریم صادرات انجام میدن، من به عنوان شرکت 1001 میخوام برم صادرات انجام، نیاز نیست برم همه زیر ساخت ها رو از اول بسازم،
کامله، بله،
شرکت های صادر کننده هست، شرکت های لوجستیکی هست، حمل و نقل هست، گمرک هست، همه چی تعریف شده، من کافیه محصول مناسب بازار هدف تولید بکنم، بیارم از این چرخه ها، از این زیرساخت ها استفاده کنم و برم وارد بازار جهانی بشم. اما در حوزه صنایع فرهنگی چی داریم؟ تقریبا هیچی، نه صفر صفر و نزدیک به صفری،
حتی در بخش مجازیش؟
حتی در بخش مجازی، بله. آیا ما الان، آقا سید بهتر میتونه بگه، آیا ما الان مثلا در حوزه گیم منتشر کننده بسیار قدری داریم؟ آیا در مثلا حوزه انیمیشن میتونیم ادعا کنیم که منتشر کننده، مثلا اکران کننده در حوزه بین المللی داریم؟ یه شرکت ایرانی بیاد بگه من تخصصم حوزه اکران انیمیشن در بین المللی، تا الان در 50 کشور اکران کردم، بیا انیمیشن تو بده من ببرم اکران کنم.
تخصصی که فکر کنم منظور شما توزیع کننده است، شما اکران کننده که نداریم،
توزیع کننده. آره، مثلا اکران،
بله،
حالا مثالش رو زدم،
بله.
یا در حوزه مثلا اسباب بازی بگه من الان دارم مثلا کارهای زیرساختی رو کردم، شما بیا در حوزه لوجستیک از من استفاده کن.
متوجه شدم.
ما زیرساخت‌های لازم در حوزه صنایع فرهنگی رو اصلا نداریم. چرا؟ چون تا حالا اصلا دغدغه شاید دولت نبوده که بیاد از این فضا حمایت کنه.
متوجهم. و این رو بیشتر شما ایجادش، منظورم هست،
باید ایجاد
بهره برداش ایجادش رو بیشتر بر بدن دولتی میدانی.
قطعاً یک سری چیزاش دولتیه. میتونم مثال براتون بزنم. مثلا
سید جان، من خیلی اصرار دارم، ببخشید بابت خطاب کردن سید جان، جناب کیوانیان، هر زمانی صلاح دونستید حتما وارد بحث بشید و الزاما منتظر پرسش من کمتری نباشید. عذرخواهی می‌کنم، جناب می‌فرمودید.
ببینید، الان تو مثال بزنم در حوزه نوشت افزار.
بله بله.
می‌خوام بگم الان فرض بکنید که یکی از معروف‌ترین نمایشگاه‌های نوشت افزار در دنیا یه نمایشگاهی به اسم پیپر ورلد که تو کل دنیا برگزار میشه،
بله،
تو فرانکفورت فلان اینها. فرض بکنید کشور نزدیک خودمون امارات که خب بالاخره یه هابیه، کشورهای مختلفی میان تو نمایشگاه شرکت میکنن، الان یه شرکت ایرانی بخواد بره اونجا غرفه بگیره و شرکت بکنه،
درسته؟
نزدیک به مثلا 4-5 میلیارد تومان هزینه داره برای اینکه یه غرفه خیلی کوچیک بگیره، تازه بعد از اینکه اونجا مشتری یابی کرد باید کلی درگیر این بشه که چگونه بخوام این رو صادرات بکنم، چه اتفاقات حمل و نقلی بیفته، بالاخره برای تحریم دور زدن شرکت واسط باید وجود داشته و و اینا درست. چند تا شرکت توان این رو دارن که بیان یه همچین هزینه‌ای رو بذارن که آیا جواب بده آیا جواب ندهد. اما مقایسه میکنم با یه کشوری مثلا مثل آلمان که حالا در حوزه نوشت افزار صاحب سبکه، بالاخره صاحب ایده است. همین سال گذشته که ما رفته بودیم دانشگاه پیپر بورد یه کار جذاب کرده و هر سال این کارو میکنه، یا مثلا همسایه خودمون ترکیه هم این کارو کرده بود.
بله.
میاد چیکار میکنه؟ میاد اومده بود مثلا 3 راهروی اختصاصی رو گرفته بود، هزینه کرده بود، قرفه سازی کرده بود، شرکت های قابل صادراتشو، یعنی جدا از اون شرکت معروفی فرض کنید مثلا برند شیندر که خودش میاد، نه، شرکت هایی که توان رشد دارن، شرکت هایی که حالا استارتاپ هم نیستن، قاعدتا رشد کردن، یک کسب و کاری دارن ولی ساده، همه اونها رو با هزینه خودش آورده بود تو نمایشگاه. در کنار اینها یه قرفه برای لوجستیک قرار داده بود، یعنی کافی بود که من اونجا به عنوان مثلا یه آلمانی بیام این محصولو پرزنت کنم، اگر مشتری اتفاق میافتاد و قرارداد بسته میشد، شرکت حمل و نقلمون کنارش بود، گمرکشونمون کنار بود، تمام، یعنی کلا کار انجام شده. در صورتی که ما خودمون داریم وقتی اولین بار میخواستیم مثلا کار صادرات نوشت افزار بکنیم و قرارداد بسته شد و فقط به خاطر مشکلات حمل و نقل نتونستیم بار رو، یعنی قرارداد به سر انجام برسه. پس ببینید یه سری چیزها رو دولت باید بیاد تسهیل بکنه، باید بیاد یک سری زیر ساختهایی رو ایجاد بکنه که اتفاق صادرات ساده تر بشه، شرایطش فراهم تر بشه. یا مثال دیگه ای میزنم، حالا من دارم همش میگم، باز هر نکته بود شما ببین، مثل قراردادهایی که بین کشورها برای کاهش تعرفه ها بسته میشه،
بله بله.
میگم تعرفه های ترجیحی، بله. خب الان من میخوام صادرات بکنم، به فرض به ازبکستان رفتیم، بررسی کردیم، سفر کردیم، دیدیم صادرات ما به ازبکستان 35% تعرفه داره در حوزه نوشت افزار. خب بعد چین رفته تعرفه ترجیحی بسته با ازبکستان، که خب بالاخره رقیب به این بزرگی چینه، با این حجم تولید، با این قیمت منطقی، تعرفه 0%. خب چجوری میخوایم رقابت بکنیم؟ دیگه تعرفه که دست من نیست، تعرفه یه چیز دولتی. یعنی میخوام بگم جدا از این که بالاخره حالا مسائل شرکتی هم هست، مسائل تولیدی داخل نسبت به شرکت ها هم هست که در موردش میتونیم مفصل‌تر صحبت کنیم، مسائلی هست که برمیگرده به دولت در حوزه فرهنگ، چون فرهنگ صنعتش خیلی الان تو ایران کوچیک‌تره، خیلی نوپاتره به نسبت یک سری صنایع دیگه، فرض کنید مثل مواد غذایی.
بله.
و دولت اگر میخواهد اتفاقی در این زمینه رخ بده باید بیاد تسهیل بکنه، نمیگیم بیاد حتی پول بده، وام بده، میگه اون رگولاتوری که باید انجام بده رو بیاد به صورت صحیح انجام بده.
با شما موافقم، هرچند عقبه نشان داده هر جایی در هر زمانی، حتی اگه بشده با خواهش و التماس، در نهایت دولت هم به میان آمد این ادعا رو داشته، چون به میان آمدم دیگه فقط تسهیلگر نیستم، دخالت میکنم، قانون میگذارم، اما و اگرش با منه، و همین هی باعث دل سرد شدن بدنه بخش خصوصی میشه و قدرت گرفتن آن شرکت هایی که حالا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تحت لوای نگاه دولتی یا وزارتی در حقیقت هستن. جناب کیوانیان بزرگوار، در تعریض و تکمیل فرمایشات جناب جلالیان، یا اگر شما هم تجربه ای دارید حتی به شکل مستقل میتونید بهشون وام بکنید، اما میخوام نکته ای رو هم با شما در میان بگذارم. این باز بیشتر برآمده از تجربه من از صحبت در برنامه‌های پیشین و مهمانان قبلی بود. یکی از عزیزان خدمت شما عرض می‌کنم که همین مسئله جناب آقای جلالیان رو مطرح کرد، راجع به تعرفه ترجیحی منظورم هستش، و گفت حتی ما رفتیم به شکل مستقل، فقط اون شرکت با آن کشور در حقیقت صحبت کرد، تاجیکستان هم اون کشوری که ایشان بنای صادرات داشت، حتی به تفاهم هم رسیدن، یعنی فارغ از اون تعرفه دولتی که برای آنها هست و برای ما هست، قرار شد که اصلا به اون کاری نداشته باشیم و با یک درصد خیلی معقول‌تری. آن سو دولتشون مشکلی نداشت، اما این سو دولت ما مشکل داشت و میگفت شما برای خودتون رفتید قرارداد بسته، این ان درصدشون عددی یادم نیست، ان رو میآورم، ان درصد رو باید بدی، حالا این میخواد به ضرر تو باشه، میخواد به سود، در نهایت خب داره ارز وارد کشور میشه، به هر شکلی بالاخره داره کمک میکنه. من میخوام ببینم تا چقدر، چون به هر حال اینجا دیگه پای چیزی به اسم صنف، نهاد وسط میاد که بتونه حلقه واسط شرکت ها با یک قولی مثل دولت باشه که بتونه کارها رو تسهیل بکنه، تا اینکه هی من مدیر عامل یک شرکت، اوی مدیر عامل بخوان تک به تک برن با دولت چانه بزنن که خب این قدرت چانه زنی رو هم ندارن، چون بحث قدرت نهاد یا صنف در این میان هست. ما اصلا صنفی هم تو این حوزه داریم برای بخش خصوصی؟
ببینید صنف که هم تو حوزه انیمیشن داریم هم تو حوزه گیم الان وجود داره، ولی اینا چقدر قدرتمند هستن و تو تصمیم گیری ها میتونن تأثیر بذارن
بحث دیگه یه متوجه.
و من در خصوص این که حالا اتفاقایی که برای صادرات توی این دوتا حوزه برای ما میافته یه ذره متفاوت تره شاید با اون صحبتایی که آقای جلالیان گفتن. اونا توی
اون حوزه وضعیت بازی و انیمیشن به نسبت نوشت افزار متوجه شدم. بله
ببینید تو حوزه گیم یا بازی مهمترین عامل برای ما بحث بین المللش ناشران خوب بین المللیه.
درسته.
یه کاری که ترکیه کرده توی این چندین سال و خیلی رشد کرده و من توی صحبتام با مسئولینی که تونستم صحبت کنم بهشون گفتم، حمایت ها در خصوص شرکت هایی است که اینا بتونن پکیج یوزر بیشتری برای شرکتشون داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه میاد شرکت ها رو حمایت مارکتینگ و تبلیغات میکنه.
بله.
که بتونن این شرکت ها بازیشون یوزر بیس بالایی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه میاد دولت میگه آقا مثلا میگم شما 100,000 تومان بده بابت تبلیغات، منم 70,000 تومان به تو میدم.
بله.
60,000 تومان به تو میدم. یعنی من به تو کمک میکنم که تو تبلیغات کنی و با چون بازیم تو سطح بین الملل منتشر میشه شما ارزاوری بکن، ارزو به من نشون بده، بگو 100,000 تومان گذاشتم، 100,000 تومان رو ببین برگردوندم، من 60,000 تومان 70,000 تومان دیگه به تو میدم، اصلا سود تو، برو مارکتینگ کن. هر چقدر شما بتونی یوزر بیس بیشتری داشته باشی حمایت ها بیشتر میشه. این چه اتفاقی میفته؟ این تبدیل میشه از یک شرکت کوچک متوسط به یک شرکت بزرگ تو چه ابعادی؟ توی ابعاد نشر. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه محصولات دیگه‌ای که این شرکت داشته باشه یک یوزر بیس بسیار بزرگ، میلیونی یوزر خواهد داشت و از یه جایی به بعد دیگه نیازی به حمایت دولت نداره. ولی برای ساخت ابتدای اون یوزر بیس یه عدد هنگفتی نیاز به تبلیغات و مارکتینگ داره. برای همین یکی از قسمت‌هایی که توی گیم کلن ما باش چالش داریم این هزینه‌های تبلیغات و مارکتینگ برای بازار بین‌المللی که هزینه‌ها به شدت بالاست. دومین مبحثش هم که حالا صحبت شده، زیادم صحبت شده، قطعا نیاز به شرکت‌های خارج تو... یعنی ساخت شرکت‌های خارجیه. و سومین موضوعش که من خیلی حالا چالش دارم برای آوردن پول توی ایران، ما دو تا چالش اساسی داریم برای پول آوردن ایران. اولیش بحث اینه که ما مستقیم نمیتونیم بیاریم تو.
بله.
دومین موضوعش ما هر پولی که بخوایم، حالا این چون داره اتفاق میفته، مثلا از کشور ترکیه بیاریم 10% کشور ترکیه بابت جابجایی پول از شما میگیره و این 10% برای ما عدد قابل توجهی تو عددهای بالا. و جدا از اون دوباره اگه ما بخوایم اینو اذعان کنیم بیاریم توی ایران باید با ارز نیمایی بیاریم. یعنی ما از همه سویه باید تو فشار
دقیقا بشن. در میابم دقیقا. آه. این به قول معروف گفتنی از اون داستاناست که میای ثواب بکنی و در نهایت نتیجه شاید کباب شدنه باشه. یه رفت و برگشتی کوتاه داشته باشی. مهمان عزیزی از طریق خطوط ارتباطی هم به جمع ما اضافه میشوند.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان فرهیخته، دلاغاه و دوست داشتنی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه، از اینکه شنونده گفتگوی فرهنگی هستید بی نهایت سپاسگزارم. بررسی مهمترین آسیب‌های صادرات محصولات فرهنگی کشورمون رو در شرایطی به بحث گذاشتیم که با افتخار از دو عزیز در استودیو میزبانی می‌کنیم، جناب آقای محمد مهدی جلالیان مدیر عامل استودیوی کومیکا و جناب آقای سید مصطفی کیوانیان مدیر عامل شرکت آنو، شرکتی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای است و آنچه که عرض کردم مهمان عالی مقامی از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن. جناب دکتر محمد جعفری ملک، رایزن پیشین فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مانیل و همچنین رئیس مرکز هماهنگی‌های مجمع گفتگوی فرهنگی آسیا. آقای جعفری ملک، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و سپاسگزارم از این مباحثی که شما مطرح می‌فرمایید. در خدمت شما
خدمت طریق ماست. بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. اولا پیش از هر چیزی تقدیر میکنم، دقایق میدانم که پای خطوط ارتباطی بودید، فصلی از سه آسیبی که جناب آقای کیوانیان بهش اشاره کردن رو شنیدید، پیش از ایشان هم جناب آقای جلالیان یکی از مهمترین دلایل رو از زبان ایشان که ما شنیدیم نبود زیر ساختهای لازم در راستای مسئله صادرات. درستم مؤلفه های تکرار شونده ای مانند مثلا تحریم ها، مثلا تلاطمات ارزی، مثلا نپیوستن ما به کنوانسیون برن و مقوله حق مالکیت معنوی هم پیش از این مطرح شده بود، اما از زبان شما بشنویم چنانچه که جناب کیوانیان فرمودن چه رویکردی که شما دارید. به حال هر جا که می‌رویم در نهایت به خواست همه شرکت‌ها از دولت می‌خورد، دولتی که به زعم دوستان چندان تعهدی برای ورود در این عرصه ندارد یا اون رو خیلی خیلی دست کم گرفته است. اگر خیلی راحت‌تر بخوایم بگوییم.
بله، بسیار سپاسگزارم. نکته رو هستم عباسه زمینی که تمام دلایل دوستان رو قبول دارم.
بله.
به نظر من مهمترین مسئله که ما در صادرات محصولات فرهنگی داریم یک زیرساخت اساسی در جمهوری اسلامی نداریم، یک قانون مدونی در واقع نداریم برای تسهیل در امور صادرات اقلام فرهنگی. بنابراین یکی از مشکلات دوستان در این زمینه این خواهد بود. دومین مطلبی که باید به ارزم با توجه تجربه من هم در ایتالیا هم در میدونی
بله، بله.
محصولات فرهنگی ما به خوبی معرفی نمی شدن. دوستانی که الان در کار صادرات هستن وظیفه خودشون رو به خوبی انجام میدن، یعنی بسیار با در واقع تعهد دارن نسبت به صادرات اقلام فرهنگی اقدام میکنند. اما آنچه در حوزه دولتی باید به اون پرداخته بشه یک تسهیلاتی که در زمان صادرات صادراتیشون در نظر گرفته بشه. دوم پای سالا شاید بخشی سوره ما رایگان باشه برای معرفی این صنایع فرهنگی که در واقع نماد فرهنگ ایران ما هست و این هم به نظر من به خوبی انجام نمیشه. لذا این دو مشکل، حالا علاوه بر مشکل گفتن به نظر من مشکلات اصلی
من کاملا جناب دکتر با شما موافق هستم، یعنی تأکیدی که شما دارید و بسیار هم منطقیه که عزیزانمون حالا تولید کنندگان شرکت داخلی باید کار تبلیغات و معرفی بازارشون رو انجام بده، اما مسئله این است که برای حتی حضور در مثلا یک نمایشگاه هم اینجا از زبان دوستان مطرح شد که گاه چنان هزینه‌های سرسام‌آوری وجود داره که شاید از توان خارج باشه یا اگر اون شرکت تمام این خطرپذیری رو انجام بده و همه اون هزینه‌ها رو هم انجام بده تضمینی برای اقبال و قدرت گرفتنش به سبب به سبب همین مشکلاتی که در داخل کشور هست، یعنی همون عدم تسهیلگری که باید دولت داشته باشه و بسیار بسیار کم رنگ تره. و خب این قضیه یک بار آزمون و خطا میشه، دو بار آزمون و خطا، اون خب اون شرکت هم به هر حال برای گذران خودش به یه حداقلی نیاز داره، نه اینکه با یک حرکت خدای نکرده ورشکسته بشه.
بنده عرض کردم این در واقع همون اقداماتی اول هستن دولت
فرمودید
انجام نمیشه. کاملا قبول دارم این مبحث رو، یعنی شما در نظر بگیرید این دوستان به قول خود شما چند بار میتونن با شکست مواجه بشن. الان بقیه کشورها به همین، حالا نمیدونم اسم برم اینا، کشورهای دور و بر خودمون ببینید برای اقلام فرهنگیشون چه تسهیلاتی رو قائل میشن و چگونه در بازارهای بین المللی حضور دارن. در برخی از این جشنواره ها و یا در برخی از این حضورها، حالا یا جشنواره است یا نمیدونم اکسپو هر چی هست، دولت ها خودشون میرن اجاره میکنن و به در واقع صنایع‌گراش و به هنرمنداش میگن شما حالا حضور پیدا کنید.
آره اتفاقا نمونهش مطرح شد از زبان جناب آقای جلالی، البته ایشون کشور آلمان رو مثال زدن ولی شما کشورهای منطقه رو در حقیقت
همین کشور هم تو حالا بگیم ترکیه رو
بله بله بله
همین کار داره انجام میده، به بهترین نحو داره در یعنی در واقع دیپلماسی فرهنگیشو در جهان داره عرضه میکنه.
درست.
خیلی راحت و در واقع تصدیگری نمیکنه و تحصیلگری میکنه، هنرمنداش میدن، هنرمنداره میاره و در این تبادل هنر و هنرمندی صنایع در واقع سنتی و دستیش عرضه میکنه.